در این قسمت از برنامه ما مسائل افغانستان رو برای شما مطرح خواهیم کرد و این به مناسبت این بود که هفته پیش برنامه‌های مفصلی در استان بریتیش کلمبیا به همین مناسبت برگزار بود و اتحادیه‌های کارگری در ونکوور و ویکتوریا از ملالی جویا عضو ولسی جرگه یا پارلمان افغانستان دعوت کرده بودند که در این شهرها سخنرانی بکنه. حدود 10 روز ملالی جویا در ونکوور و ویکتوریا بود و سخنرانی‌های متعددی در معرفی وضعیت کشورش به بقیه جهانیان انجام داد. ملالی جویا یکی از جسورترین سیاستمداران زمان ما هست که علیه حکومت‌های اسلامی و ضد زن افغانستان صدایش رو بلند کرده و از حکومت کارزای که توسط نیتو و آمریکا روی کار آمده انتقاد شدیدی انجام داده. او تا کنون 4 بار مورد حمله و سوء قصد قرار گرفته و اخیراً از پارلمان افغانستان معلق شده. از جمله کسانی که در ونکوور سفر او را سازماندهی کردند، گروه stopwar.ca و BC Labour Against War یعنی کارگران بریتیش کلمبیا علیه جنگ بودند. مصاحبه‌ای که ما با ملالی جویا انجام دادید به کمک فعالین stopwar.ca امکان پذیر شد و این مصاحبه روز شنبه در قسمت دانشگاه سایمون فریزر در هاربر سنتر انجام گرفت. در قسمتی از سخنرانی هایی که ملالی جویا در تورهای مختلفش در سراسر جهان انجام داده، گردانندگان اصلی حکومت افغانستان رو اینطور معرفی میکنه. کریم خالدی، مشاور رئیس جمهور کارزای، رهبر یک حزب طرفدار حکومت جمهوری اسلامی ایران هست که این حزب اسمش هست وحدت. کریم خالدی مسئول کشتار هزاران شهروند بیگناه افغانی است و از طرف گروه‌های طرفدار حقوق بشر به عنوان یک جنایتکار معرفی شده. وزیر آب و برق در افغانستان اسماعیل خان یک جنایتکار و از وارلوردهای دست نشانده رژیم اسلامی ایران است. عزت الله وصیفی رئیس مبارزه با فساد در افغانستان یک قاچاقچی مواد مخدر بود که قبلا در آمریکا 4 سال به خاطر اینکه در کار مواد مخدر بود زندانی کشید. و رشید دوستم رئیس ارتش افغانستان هم یک قاتل شناخته شده است. و البته لیست ملالی جویا بسیار طولانی است و در این قسمت ما سعی می‌کنیم که مصاحبه‌ای که باش ضبط کردیم از پیش رو به اطلاعتون برسونیم.
اولین سوالی که از شما دارم ملالی جویای عزیز اینه که در مورد پارلمان چه نظری دارید؟ چرا شما رو تعلیق کردن؟
قبل از همه تشکر میکنم به نمایندگی از اکثریت خاموش مملکت ما که مصاحبه را امروز ترتیب دادن. فریاد از امروز متاسفانه زن و مرد کشور ما را کس نمیشنوه. و از جانب دیگه در مورد سوال شما در رابطه با پارلمان، از جایی که پارلمان ما واقعا یک پارلمان غیر دموکراتیک و غیر مردمی است، چرا که اکثریت اعضای پارلمان کسایی هستند که از راه‌های نامشروع آمدند یا تقلب کردند یا تفنگ استفاده کردند، در قدرت بودند، پیسه استفاده کردند، نوکرای کشورهای بیگانه بودند، دلایل مختلف یا به هر صورت در قدرت بودند و سوء استفاده کردند، راه یافتند به این مرجع مهم قانون‌گذاری ما والیده ساختند. و اعضای دموکرات پارلمان، آزادی‌های پارلمان که شامل زن و مرد میشه بسیار محدود است که یک انگشت شمار تا بگوییم بسیار انگشت شمار هستند. ولی برمیگردیم به این سوال که چرا مرا به حالت تعلیق در آوردن. اول میخوایم رو بگویم که از شروع پارلمان ما در حالت تعلیق بودم، چرا که به این معنا که هر بار که میخواستم صحبت کنم حقایق را فجایی را که میگذره در کشور او را میخواستم اونجا مطرح بسازم و کسایی که عواملش هستن باید پاسخگو میبودن. متاسفانه میکروفون قطع میکردن و مرا تهدید میکردن و توهین و تحقیر میکردن. بالاخره پارسال در هفته می نه تنها از اینکه میکروفون قطع کردن صرف به خاطر گفتن حقایق به اینکه ماسکشان در درون لانه خودشان میدیدم، مرا حتی لط و کوب کردن با بوتل جنگی هایشان شاید از طریق رسانه ها خبشته باشن و حتی تهدید به تجاوز جنسی کردن، چرا که یا کسایی هستن که همیشه زنای افغانستان زنای کشور ما را اختطاف کردن، ما را تجاوز دست جمعی قرار دادن، حتی پیر جوان زنای پیر جوان ما را یا سالهایی که در قدرت بودن مثلا سالهای 92-96 یا مورد حد که حرمت قرار دادن. و امروز همه افراد ولی با نکتایی و پتلون در پستای مهم دولتی یا قرار دارن که جمله اکثریتش به پارلمان را یافتن و بالاخره چون نتانستن مرا خاموش بسازند در اونجا از راه های گوناگون صرف به خاطر گفتن حقایق مرا از پارلمان اخراج کردن، به نام تعلیق اخراج کردن و میخواین که به محکمه مرا حاضر بسازن، گفتن به محکمه حاضر شد منطقه ما برشان اعلان کردم، گفتم که ما حاضر هستم به عنوان یک زن هم باشه تنها، اول تنها نیستم خوشبختانه، ما چلنج میتم به شما که شما را به محکمه ملی و جهانی با حمایت مردم خود با تکیه به مردم سالها در دیده خود و بخصوص زنای در بند کشور ما و با حمایت آزادی خواهای دنیا ما شما را روزی به محکمه ملی و بین المللی میکشانم مشروط به اینکه یک محکمه باشه که در قدم اول باید در اونجا عدالت باشه، در قدم دوم باید در اونجا ناظرین ملی و بین المللی حقوق بشر، مشاهدین حقوق بشر باشه، نه محکمه که فعلا در چنگال این جنگ سالار و تفنگ سالار بگویم یا جنایتکار بگویم قاچاقبر بگویم کسایی که اصلا به عدالت اعتقاد ندارن در چنگالشان است و این نتیجه نمیده. و از جانب دیگه امروز ما برشان اعلان کردم موقعیت ما تغییر کرده، ما چی در پارلمان باشم چی نباشم ما به امو فرد هستم، به مبارزه خود قاطع تر ادامه میتم و میخوایم پس به پارلمان برم صرف به این خاطر که به مبارزه خود در درون پارلمان مثل گذشته ادامه بتم، هرچند میفهمم این خطرناکتر است به خاطر چی که فراوان تهدید کردن، تهدیدهای فراوان رسید و یا روز به روز زندگی ما خطرناکتر شده میره، از یک جانب چون سازش نمیکنم با دشمنای سوگن خورده مملکت ما بخصوص زنا، از جانب دیگر چون ماسکشان میدارم و همچنان چون زن هستم به این دلایل مبارزه بسیار مشکل است، نه تنها با ما، با او زنایی که فعال هستن مبارزه میکنن، زنای افغان ما که در داخل کشور از خارج از کشور بسیار محدودیت های موانع سر راهشان قرار داره.
ملالی میشه به من بگید که نیروهای آزادی خواه انسان دوست در افغانستان که شما میشناسید چه کسانی هستن؟
نیروهای آزادی خواه و دموکرات ما در افغانستان داریم، بیشتر نیروهای آزادی خواه بیشتر در وجود افراد و شخصیت های آزادی خواه و دموکرات خلاصه میشه، امروز تایی که ما تشکل های وزیده داشته باشیم زبده داشته باشیم، ولی هست داریم بعضی از سازمان های دموکرات هم هست، افراد و شخصیت های دموکرات یا به حمایت جامعه جهانی نیاز دارن.
اگر بخواید اسم ببرید چند تاشون رو اسم ببرید اینا کی هست؟
مثلا ما تنها نمیخوایم که نام یک یا دو حزب بگیریم، ولی بازم به نمایندگی میشه مثلا بگویم حزب آزادی خواهان افغانستان، حزب همبستگی افغانستان، مثلا سازمان راوا که یگانه سازمان زنانی است افغانستان که 30 سال به این طرف مبارزه میکند تا رهبرشان مینای شهید هیرا جان خود از دست داد توسط بنیانگرای تفنگ سالارا شهادت رسید. بعضی این جوهای دموکرات ما داریم که مثلا من نماینده این جو اروپا هستم. انجمن ارتقای توانمندی های زنان افغان که دوری طالبا فعالیت داشتیم، من نمایندیشان در سمت غرب بودم، هرات، فراوان این روز و امروز روز به روز پروژه های خود از دست میتیم. خدمات سی و تعلیمی داریم، نمیتونیم پروژه خود روش داده بریم، چرا که مخصوصا در زمینه تعلیم ما به یقین هستم که هر قدر زنان ما سواد یاد بگیرن، همه قدر رول خود بیشتر و خوبتر ادا میکنن در جامعه. و بعضی اینجا هست مثل هاکا که امروز کار میکنن، بسیار مشکلات دارن اونجا و میتونم این لست مثلا تعداد دیگه هم علاوه شود. منتها ما باز میگم نمیخوایم بگم یک یا آن حزب، بیاین حداقل از این چند تایی که ما نام گرفتیم، همی افراد، همی سازمان ها، همی شخصیت ها، همی اینجوهایی که واقعا کار میکنه به افغانستان، یا رو کمک کنین تا این دولت غیر دموکراتیک، غیر دموکراتیک، دولتی که فاسد است، خود عوامل فاسد است، دولتی که اکثر قاچاقبرا در قدرت است، دولتی که در قدم اول جاسوسای کشورهای بیگانه هستند و همسایه هستند، دست تا یا رو کمک کنیم، یا این جوهای فاسده، اکثریت اینجا امروز افغانستان فاسد است. به می خاطر است که من یگانه پیام من، مهمترین پیام ما در همیشه در سفرهایی که داشتیم، بخش از مبارزه، چون ما در بخش کار میکنم، هم در داخل افغانستان هم در خارج افغانستان، که در قدم اول ماسک زیاد دریده شوه و بعد از آیستا آیستا باید یاره به محکمه جهانی بکشن، نه تنها محکمه ملی. در این شرایط فعلی که اگه بخوایم در این پروسه موفق تر پیش بریم، امیدوار کننده تر باشه، تقویه نیروهای دموکرات، شخصیت های دموکرات و آزادی خواهی افغانستان و نهادهای خیریه افغانستان که خدمات سیو تعلیمی میکنن باز این جوای واقعی، یا مسئله عمده و حیاتی است در کشور ما، اگر یا تقویه شود روز بر روز، میتونیم که امیدوار باشیم گام های موثر از زندگی در افغانستان در قدم اول به خاطر تامین شدن حقوق زنان و حقوق بشر، ارزش های مثل دموکراسی، آزادی و عدالت مانده شود.
شما راجع به دولت ایران چه نظری دارید؟
در مورد دولت ایران همیشه ما گفتیم که ما فریاد مشترک هستیم، به گفته شاملو بزرگ ما درد مشترک داریم، چرا که در قدم اول دشمنای زنای مثلا ایران، حالا مشخص شما گفتیم دشمنای سوگن خورده زنای ایران در قدرت هستن که شامل همی آخوندهای مذهبی میشن، و به می خاطر همیشه پیام ما به زن نای آزادی های ایران در قدم اول، به مردای آزادی های وطن دوست ایران ما، ای بوده که گفتیم باید رول شما بسیار سنگین است، مثل افراد شخصیت های آزادی های افغانستان که باید شما در داخل کشور، خارج کشور آرام نشینین، باید قاطعانه عمل کنین، سازش هرگز نکنین، حقایق بگوین، به گفته ولتر مردم آگاه بسازین، ولو که مطمئن باشین کشته خواهد شدین، چرا که آزادی، دموکراسی، حقوق زن، حقوق بشر چیزی نیست که کسی به ما هدیه کنه. اگر امروز هدیه کرد، فردا میگیره. مثال زندهش وضعیت عراق و افغانستان میتونه باشه که دموکراسی صادر شده، دموکراسی که از لوله تفنگ بیاید هرگز خوشبختی را در اون ملک، در اون مملکت نمیاره. به می خاطر است که ما میگیم که خاموشی افراد و شخصیت ها و احزاب دموکرات که مثلا بعض پوستای دولتی را امروز یا اشغال کرده، یا در افغانستان، یا در امروز مشخص میگه بزنیم ایران که شما یاد کردین، من میگم و دیگه کشورهای جنگ زده، دیگه کشورهای که دولت فاشیستی دارن مثل ازی دو دولت، باید آرام نشینن، خاموشی ازا، اگه سکوت اختیار کنن، اگه دیپلماسی کنن، اگه سازشکاری کنن، به مراتب بدتر از جنایات جنایتکارا و فاشیستای مذهبی که امروز در قدرت هستن و اسلام هر به قرار میدن و علیه مردم مظلوم بخصوص زنا سوء استفاده میکنن.
خیلی متشکرم.
هفته پیش جلسات آموزشی متعددی در شهر ونکوور و ویکتوریا برگزار بود برای اینکه واقعیت‌های جنگ و فلاکت جنگ رو به اطلاع مردم برسونن و افشاگری بکنن در این زمینه، و یکی از کسانی که همراه ملالی جویا روز شنبه گذشته در دانشگاه سایمون فریزر سخنرانی کرد، اسمش مایکل سکینر هست که دانشجوی دکترا در رشته جامعه شناسی در دانشگاه یورک تورنتو هست و صحبت بسیار جالبی داشت که من خلاصه از صحبتش براتون ترجمه کردم. مایکل سکینر همچنین در ونکوور در تظاهرات ضد جنگ همراه با ملالی جویا بود. اخیراً چندین هفته در افغانستان وقت گذرونده و از مردم افغانستان در مورد جنگ و اشغال نظرخواهی کرده. مایکل سکینر معتقد است که نیروهای کانادا باید بلافاصله به اشغال افغانستان پایان بدن و از اونجا خارج بشن. اون اینطور میگه که 18 اکتبر امسال 2000 نفر از نمایندگان اتحادیه QP یعنی اتحادیه کارکنان بخش خدمات عمومی کانادا در جلسه عمومی خودشان متفقاً خواهان خروج قوای ارتش کانادا از افغانستان شدند. QP بزرگترین اتحادیه کارگری کاناداست که 500,000 نفر عضو داره. همون روز رسانه های CBC، گلوبن میل، لاپرس یک نظرخواهی از افغانها را منتشر کردند که بر اساس آن اکثریت افغانها می‌خواستند که قوای کانادایی در افغانستان بمانند. آیا کارگران کانادایی عضو QP از واقعیت‌های خواسته های افغانها پرت هستند؟ بر اساس تجربه من از شنیدن حرف‌های کارگران و روشنفکران افغانستان اتفاقاً اینطور نیست. من به نتایج نظرخواهی CBC و شرکا شک و تردید دارم. تابستان امسال 5 هفته همراه همکار افغانیم همایون رستگار سراسر افغانستان رو گشتیم. ما از کابل به بامیان، یاکوایلنگ و پروان و غزنی رفتیم. همکارم همایون به مزار شریف و کندوز و قندهار رفت. هدف سفر ما این بود که به طور خاص از کارگران و دانشجویان افغانی که صدایشان در سطح جهان و رسانه‌های افغانی شنیده نمی‌شود بپرسیم که نظرشان در مورد دخالت نظامی بین‌المللی در سرزمینشان چیست. ما در کابل و بامیان در خیابان‌ها و بازارها و حتی در کوهستان دوربین فیلمبرداری گذاشتیم و از افغان‌ها خواستیم که نظرشون رو در مورد مداخله نظامی در افغانستان بگویند. ما مدعی نیستیم که نظر همه مردم افغانستان رو جمع‌بندی می‌کنیم، ولی این واقعیت که اکثر مردم به سوال ما جواب منفی دادند نشان می‌دهد که نظرخواهی که توسط CBC به وسیله گروه نظرپرسی انوایرونیکس گرفته شد دارای اشتباهات فاحشی است. ما شاهد بودیم که پروژه‌های به نفع مردم افغانستان تقریبا وجود ندارند. به خاطر همین شیوه نظرخواهی CBC و شرکا از افغانستان باید مورد تردید قرار گیرد. گروه نظرخواهی انوایرونیکس جمع‌آوری آمار را به عهده مرکز افغانی تحقیق در زمینه نظرخواهی در کابل گذاشت که این گروه تحت حمایه یک کمپانی آمریکایی به نام D3 Systems Incorporation است. نظرخواهی آنها با آنچه ما از مردم افغانستان شنیدیم متضاد است. در افغانستان سرکوب شدیدی وجود دارد علیه هر کسی که موضع انتقادی علیه حکومت مذهبی این کشور بگیرد. به خاطر همین هم من نسبت به نظرخواهی CBC و شرکا که میگویند مردم افغانستان نظر مثبت به اشغال کشورشان دارند مشکوکم. بسیاری از افغانها به ما گفتند که از عواقب جنگ‌های امپریالیستی در افغانستان رنج میبرند. اول جنگ‌های انگلیسی‌ها و روسیه در قرن 19 و اوایل قرن 20، بعد جنگ آمریکایی‌ها علیه شوروی در اواخر قرن 20 و حالا این جنگ که برای امن کردن منافع غربی‌ها صورت می‌گیرد. بسیاری از افغان‌ها به ما گفتند که هر یک از نیروهای اشغالگر انگلیسی‌ها، شوروی‌ها و حالا آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که منافع افغان‌ها را در نظر دارند، ولی واقعیت نشان می‌دهد که فقط منافع خودشان را به بهای پایمال کردن منافع اکثریت افغان‌ها در نظر دارند. رژیم مذهبی فعلی افغانستان چقدر دموکراتیک است؟ اکثر گزارشات بین‌المللی فراموش می‌کنند که حکومت‌های افغانستان قبلا غیر مذهبی بودند و سکولار بودند. در سال 1992 اولین جمهوری اسلامی افغانستان به کمک آمریکا برپا شد. امروز به خاطر دخالت‌های نیروهای اشغالگر بین‌المللی افغانستان هنوز تحت کنترل یک دولت مذهبی است. قوانین اسلامی و شریعت اسلام در افغانستان حاکم است. و این قوانین توسط نیروهای نظامی بین المللی به افغانستان تحمیل شدند. نقش قوای نظامی کانادا رو باید از همینجا شناخت.